ترسیدم از عشق، از این شور و این شم، نترسیدم از مرگ، دم زندگی گم، دم زندگی گم، دم زندگی ماجرایی دلم گفت آری، پشیمانیم نیست از این بیقراری، بخواهی نخواهی تو را دوست دارم، بگویی نگویی مرا دوست داری. زمان تنم را به هر زخمی آراز، نگاه تو اما مرا زنده میخواست، نترسیدم از عشق، از این شور و این شم، نترسیدم از من، دم زندگی گم، دم زندگی گم، دم زندگی
برای اینکه پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید، اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخرید با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
خیلی خوشحال به نظر میای.
بله خب کل حالمو نو کردم.
از واسه همین خوشحالی. حالا حالت کجا نو کردی؟
اگه جای بهتر سر افسری میشناسی، سرای رلی دیگه.
سراغ افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتو. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراغ افسریه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
نزدیک قله‌ای
به نام یگانه هستی بخش. همراهان فرهیخته رادیو ایران، درود بر شما. با یکی دیگر از برنامه‌های نزدیک قله ایم با شما همراه شدیم و موضوع مورد بحث در این برنامه اهمیت دانش و فناوری به ویژه در ایران عزیز است. شنونده این برنامه باشید.
شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها نقش بسزایی در ایجاد کسب و کارهای نوین و به تبع آن رشد اقتصادی در جامعه دارند.
در طبقه اولین ساختمان، ایده‌های چند جوان کرمانشاهی در قالب شرکتی دانش‌بنیان به ثمر رسیده.
5 سال هست که در پارک علم و فناوری کرمانشاه مستقر شدیم.
همین جوانان کرمانشاهی سامانه‌ای جامع را برای زائران حج تمتع طراحی کردند به نام زائریار.
این نرم افزار رو حاجیان نصب می‌کردن روی گوشیشون و امکانات متنوعی رو در اختیارشون قرار می‌داد. این اتفاق برای اولین بار در تاریخ حج رخ داده بود که زائرین روی گوشی‌هاشون نرم‌افزاری داشته باشن و همراهشون باشه، کمک بهشون بکنه.
کمی آن طرف‌تر در همسایگی این شرکت دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها یا همان کسب و کارهای نوپا رونق گرفته.
طرحی که ما داریم در زمینه گردشگری سلامت هستش. در اولیه با دانش فنی خودمان با یه تیم 3 نفره شروع شد.
توریسم درمانی فرصتی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کرمانشاه است.
با 8 تا بیمارستان در حال حاضر قرارداد داریم که قراره که بیمارهایی که از عراق و اقلیم کردستان به شهر ما مراجعه می‌کنن به اونها ارجاع بدیم.
پارک علم و فناوری از ایده‌های نو با هدف تجاری سازی حمایت می‌کند.
یه سایت داریم به آدرس www.tickacc.ir. اونجا میرن توی قسمت درخواست ثبت پذیرش، ایدهشون رو مطرح میکنن، شماره تماس و اطلاعاتشون رو میذارن. بعد ما اینجا ایده رو بررسی میکنیم، با اونا تماس میگیریم برای اینکه میان اینجا حضوری باشون صحبت بکنیم.
در استارتاپ ها فرصت های سرمایه گذاری، بازاریابی و کسب و کار به صورت یک جا در نظر گرفته شده. قرار در حوزه شتاب دهنده از 5 محصول استارتاپی دیگر در استان رونمایی بشه.
سازمان‌ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش‌اند. اقتصادی که در آن دانش و دارایی‌های نامشهود به عنوان مهمترین عامل تولید و همچنین به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان‌ها شناخته شده است. بیشک شرکت‌های دانش‌بنیان نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند. نوآوری و کارآفرینی در این شرکت‌ها می‌تواند عامل مهمی برای توسعه پایدار باشد. شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از بهترین مظاهر و یکی از مؤثرترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی هستند. این گزیده‌ای از اظهارات رهبر معظم انقلاب اسلامی است. اقتصاد دانش‌بنیان موضوعی است که از دیرباز به عنوان شاهراه اساسی تولید در کنار اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی کشور مطرح شده است تا بتوانیم به جای وابستگی به سایر کشورها فناوری خود را تولید و یک نمونه اقتصادی پایدارتر در بلند مدت ایجاد کنیم. دکتر سعید صادقی، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران.
مدیریت دانش یکی از عامل‌های اصلی در پیشرفت کشورها هستش و قطعاً همفضای علم و ضرورت داره. شرکت دانش خودیان به هر حال مولد کارآفرینی و توسعه اقتصادی در کشورها هم محسوب میشن. ما با توجه به اینکه رشد و توسعه تحقیقات آکادمیک در حوزه فناوری‌های جدید و انتقال تکنولوژی از بخش آکادمیک به بخش صنعت رو خیلی ضروری و مهم دونستیم، سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی ایران تغییر رویکردی رو جهت حمایت و در راستای استقرار واحدهای دانش‌بنیان در کشور ایجاد کردن با صدور دستور عملهایی در خصوص استقرار این واحدها در شهرک‌های صنعتی. حضور شرکت‌های دانش‌بنیان رو با کاهش بخش نقدی در حقیقت قراردادها و افزایش تعداد افراد و دادن تنفس به این شرکت‌ها مهیا کردیم و تعداد قابل توجهی هم در کشور در شهرک‌های صنعتی تونستن بیان و از امکانات شرکای صنعتی زمین بگیرن و بتونن کارشون رو توسعه بدن. تولید دانش بنیان در حقیقت با کاهش هزینه تولید مواجه میشه، بهبود کیفیت خواهیم داشت، افزایش بهره‌وری رو در بحث مصرف انرژی داریم، رقابت پذیری محصولات رو برای صادرات به همراه داریم، ارائه محصولات جدید و حل مسائل مشکلات زیست محیطی نظیر آلندگی های مثل در حقیقت فرسایش خاک، آب و درخستش. این ضرورت داره که ما به هر حال تولیدات واحدهای صنعتی رو به این سمت سوق بدیم. ما به همدلات با حضور شرکت‌های دانش بنیان ما 82% رشد رو در صدور پروانه بهره‌برداری شرکت‌های دانش بنیان داشتیم در تهران. میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دانش بنیان 30% افزایش پیدا کرده. میزان اشتغالشون 150% نسبت دوره مشابه افزایش داشتیم ما. حضور این شرکت دانش بنیان در اقتصاد کشور خیلی مؤثر هستش و ضرورت داره که از این شرکت ها حمایت های بیشتری بشه.
مسیری که ایران در سیاست‌های صنعتی خود در حوزه بکارگیری زیست بوم اقتصاد دانش بنیان و ورود تحقیق و توسعه شروع کرده، مسیر بسیار مهم با چشم‌انداز روشن است. دانش به عنوان اصلی ترین نوع سرمایه تلقی می شود و رشد اقتصادی ریشه در انباشت دانش دارد، زیرا انباشت دانش منشأ فناوری، نوآوری و کارآفرینی است. از این رو با در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی ایران، بررسی آثار شاخصهای اقتصاد دانش بنیان بر رشد تولیدات میتواند حائز اهمیت باشد. آقای دکتر حسین افشین، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری:
جامعه نخبگانی مسیر آینده علمی را مبتنی بر حل مسائل کشور و نیازهای واقعی جامعه طراحی کرده است. لذا مسیر روشن پیش روی ماست. مواجهه علمی با مشکلات کشور و ارائه راه‌حل‌های عملی. یک دستگاه اجرایی ممکن است درگیر مدیریت حال و گذشته باشد، اما آینده در دستان علم نافع است. اینجاست که معاونت علمی و بنیاد نخبگان به عنوان بنیاد و معاونت آینده کشور نقش آفرینی می کند. تاریخ به ما می گوید قدرت علمی از عناصر مختلفی تشکیل شده است. یک زمان سرزمین و جمعیت عامل اساسی قدرت بود، سپس اقتصاد و تولید صنعتی نقش تعیین کننده ای داشت، اما امروز فناوری پرچم‌دار اصلی قدرت کشورهاست. فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی، ارتباطات و زیست فناوری همان عناصری هستند که آینده ملت‌ها را رقم می‌زنند. تسلط بر فناوری‌های پیشرفته و ایجاد زنجیره تأمین اهمیت راهبردی دارد و معاونت علمی موظف و مصمم است که این راه را دنبال کند. در این میدان نبرد بین کشورها بر سر فناوری‌های پیشرفته مانند جنگ تراشه‌هاست. این جنگ بر سر تسلط بر آینده اقتصاد و امنیت جهان است. نیمه رسانه‌ها به ویژه در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی قلب تپنده این رقابتند. هر تراشه، هر قطعه از فناوری قدمی در پیشرفت یا عقب‌ماندگی ملت‌هاست. در حال حاضر برخی کشورها در حال انحصار کردن بخش‌هایی از فناوری‌اند تا از این طریق نه تنها اقتصاد بلکه اقتدار سیاسی و نظامی خود را تثبیت کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که در دنیای امروز فناوری نه تنها یک ابزار بلکه یک قدرت اصلی به شمار می‌آید. اما نکته‌ای که به آن توجه داریم این است که فناوری صرفاً علم نیست. آنچه اهمیت دارد لبه‌های فناوری است، جایی که علم را به عمل تبدیل می‌کنیم و از آن نوآوری و محصولات تولید می‌شود که قدرت کشور را افزایش می‌دهد. لبه‌های فناوری همان مرزهای قدرتند، جایی که تفاوت میان کشورهای پیشرو و دیگر کشورها مشخص می‌شود. که این حرکت بایستی منجر به اقتدار فناوری برای کشور شود، اقتداری که در تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و نظامی نمود پیدا کند. پیشرفت کشور در زمینه‌هایی مانند نانو و زیست فناوری نشان داد که ایران می‌تواند در حوزه‌های دیگر هم در جایگاه درخشان قرار گیرد. هوش مصنوعی دارای ابعاد مختلف علمی، فلسفی، کلامی، فقهی و حقوقی است. در این برنامه تلاش شده است همه ابعاد مسئله دیده شود. این برنامه شامل 5 محور است. محور اول تقویت زیرساخت‌های فناوری آن است که در این مسیر تلاش کردیم که به جای سرمایه‌گذاری‌های پراکنده، معاونت علمی به عنوان سیاست‌گذار و تسهیلگر، رابطی بین بخش خصوصی و دولتی برای سرمایه‌گذاری مشترک در بخش زیرساخت باشند. محور دوم تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه است. در حال حاضر در بیش از 30 رشته سرفصل‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه هوش مصنوعی توسط اساتید برتر کشور تدوین و در دانشگاه‌های کشور در حال تدریس است. البته این شروع کار است. محور سوم ایجاد یک سکوی هوش مصنوعی بومی متن‌باز توسط یکی از دانشگاه‌های معتبر است. این سکوی متن‌باز کمک می‌کند که تمام تحقیقات کشور بر روی این سکوی ملی انجام شود و دانش فنی در کشور متمرکز بماند. محور چهارم حوزه‌های کاربرد هوش مصنوعی است که در صورت فراهم شدن زیرساخت در این بخش‌ها و دستگاه اجرایی پیشرفت‌های زیادی به صورت مجزا و غیر متمرکز انجام خواهند داد. و مرحله پنجم بررسی ابعاد فلسفی، فقهی و حقوقی این فناوری نوظهور است که توسط مراکز علمی و حوزوی در حال انجام است.
توسعه بخش خصوصی و کوچک شدن بدنه دولت، اشتغال زایی گسترده، تقویت پیوند بین آموزش عالی و بازار کار، افزایش درآمدهای دولت، از بین رفتن وابستگی به خارج از کشور، همگی از مزایای اقتصاد دانش بنیان است و از طرفی اقتصاد مبتنی بر دانش به علت متکی بودن به توانمندی‌های فکری افراد از سازگاری و انعطاف پذیری بالایی برخوردار است و این نوع اقتصاد کمتر دچار تهدیدات داخلی و خارجی می شود و در صورت تحقق بسیاری از مشکلات کشور را رفع می کند. دکتر رضا ایجادی، مدیر توسعه کسب و کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:
ما در سنوات گذشته از زمانی که معاونت علمی شکل گرفته با نگاه توسعه فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شدند و مورد حمایت قرار گرفتند. رشد تولید و اینکه ما توسعه فناوری رو، یعنی در واقع تولید دانش و تبدیل اون به یک فناوری که قابلیت ورود به بازار داشته باشه رو طی کردیم و الان در واقع توی مقطعی هستیم که معاونت علمی نگاهش این هست که اقتصاد دانش بنیان رو تلاش بکنیم و شکل بدیم. این نگاه انقدر عمیق هست که منجر به تغییر ساختار در معاونت علمی شده و عملا معاونت توسعه اقتصاد دانش بنیان و ستادهای جدیدی با هدف توسعه اقتصاد دانش‌بنیان شکل گرفته و عملا در واقع در 8 حوزه مختلف تلاش شده که با ایجاد کنسرسیوم‌هایی مسائل اصلی کشور در حوزه نفت، در حوزه های صنعتی و کشاورزی رو احصا کنن، ساختار در واقع جدیدی شکل بدیم و بتونن شرکت هایی که هر کدومشون به تنهایی شاید نتونن یک کار بزرگ رو انجام بدن کنار همدیگه قرار بگیرن و با تجمیع دانششون و توانی که معاونت میذاره کنسرسیوم های شکل بگیره و بتونن به لحاظ اقتصادی اثر مناسبی رو داشته باشن. الان ما در فضایی هستیم که رسوب دانش، رسوب فناوری به اندازه کافی در شرکت‌های دانش بنیانمون خوشبختانه وجود داره و امکان این که توی حوزه‌های خاصی این شرکت‌ها که تخصص‌های متفاوتی دارن دور همدیگه جمع بشن و کارهای بزرگی رو انجام بدن که تا الان امکان پذیر نبوده میسر شده. نوع نگاه معاونت هم این هست که بتونه با این حرکت روی اقتصاد در واقع کشور اثر بیشتر و بهتری داشته باشه. ما در گذشته با هدف توسعه کمی شرکت‌های دانش‌بنیان و البته با نگاه زیرساختی و کیفی جلو رفتیم و امروز می‌تونیم حرف از در واقع اثرگذاری شرکت‌های دانش‌بنیان شاند در اقتصاد کشور داشته باشیم. البته نگاه به بازارهای خارج از ایران هم نکته‌ای هست که باید بهش توجه بشه.
توسعه اقتصادی در صورت تحقق برنامه‌های تولیدی با بهره‌گیری از نوآوری، دانش جدید، پیشرفت‌های علمی و در واقع تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی بر پایه دانش و تخصص محقق می‌شود و آثار این امر در ایجاد اشتغال پایدار، حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، افزایش رفاه اجتماعی، کمرنگ‌تر شدن مهاجرت متخصصان، افزایش صادرات هدفمند و چشمگیر و کاهش واردات بی‌رویه نمایان خواهد شد.
عملیات آزمایش یکی از پرکاربردترین انواع موتور هواپیماهای مسافری که بر روی بستر سامانه آزمایشی کاملا بومی انجام شد. موتوری که قطعات کلیدی آن در داخل کشور ساخته شده است.
موتور CFM56 هست که روی ارباس 318, 319, 320, 321, 340 همه همین موتور. ما این موتور رو کاملا روش مسلطیم. تمام اجزا و قطعاتش رو می‌سازیم. به کل ایرانم داریم سرویس می‌دیم. داریم خدمات می‌دیم. هر هواپیما که توی ایران از ما سرویس بخواد با طبق استانداردهای بین‌المللی بهش خدمات می‌دیم.
قطعات رو که خودمون در مرکز ساختیم نصب شده و در حال حاضر در حال تکمیل قطعات هست.
تعیین می‌کنیم که حالا از چه متریال استفاده کنیم که حالا اون ملزومات موتور رعایت بشه.
یعنی قول الان شما توی کابین هواپیما
متخصصان این شرکت پیشرفته‌ترین قطعات مربوط به موتور هواپیما را هم ساخته بودند.
دانشی که جی در طی 80 سال چکیده به دست آورده بود ما تونستیم الان رو به دست بیاریم. ماحصلش شد اینکه تونستیم موتور هواپیما رو زمین روشن کنیم.
دستاوردهایی که برای خارجی‌ها هم قابل باور نبود.
دکتر میثم فرج‌اللهی رئیس مرکز مدیریت طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی ریاست جمهوری.
ما در معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری طرح‌ها رو به دو دسته طرح‌های کلان فناوری و طرح‌های پیشران اقتصاد دانش‌بنیان تقسیم بندی کردیم. طرح کلان فناوری طرحی است که دنبال فناوری‌های پیشرفته است که ابعاد و اندازه این طرح خیلی بزرگ باشه و بتونه بازیگرهای متعددی رو و فناوری‌های متعددی رو در خودش داشته باشه. طرح پیشران اقتصادی طرحی است که تأثیرگذاریش بر اقتصاد دانش‌بنیان خواهد بود. لذا ما اومدیم گفتیم که ما فناوری رو معطل بازار نکنیم، بازار رو هم معطل فناوری نکنیم، اینها به طور موازی جلو بره و اینها بالاخره در یک موقعیتی به هم میرسه که اون فناوری میتونه اثرش رو در اقتصاد نشون بده. ما در معاونت علمی طرح کلان ملی داریم که این طرح‌ها ابعاد مختلفی دارن، از فناوری‌های مختلفی استفاده شده تا ما به یک محصول فناورانه کلان برسیم که تأثیرگذاری خوبی در حوزه فناوری و حوزه‌های مثلا فرض کنید سلامت، خودرو، هوایی و در حوزه‌های اقتصادی داره. مثلا فرض کنید در حوزه دارو، در حوزه خودرو، در حوزه هوایی پروژه‌های متعدد کلانی تعریف شده که سعی کردیم متناسب با نیاز واقعی کشور باشه. صنعت هوایی یکی از صنعت‌های بسیار مهم، راهبردی، پایه‌ای و زیرساختی برای هر کشوری است. موتور هواپیما به عنوان قلب تپنده هواپیما از شاید بگم مهمترین عامل برای رسیدن به محصول فناوران است. موتور هواپیما یک مجموعه است از فناوری‌ها. فناوری نانوتکنولوژی درش استفاده میشه، الگوریتم‌های کنترلی درش استفاده میشه، فناوری مواد و ساخت پیشرفته استفاده میشه و یک مجموعه است از فناوری‌هایی که دست به دست هم میده تا یک محصول فناورانه رو مثل موتور هواپیما به عنوان محصول نهایی داشته باشه. ما برای اینکه بتوانیم یک محصول کلان ملی رو مثل موتور هواپیما رو داشته باشیم، باید از مشارکت حداکثری شرکت‌های دانش‌بنیانمون استفاده کنیم. لذا وقتی که مشارکت همه این شرکت‌های دانش‌بنیان رو در کنار هم قرار می‌دهیم، می‌توانیم یک محصول فناورانه بسازیم. ما در معاونت علمی برنامه ما این هست که برای حاکمیت کشور یک بخش خصوصی توانمند رو داشته باشیم و تربیت بکنیم که این بخش خصوصی بتواند حوزه‌های فناوری و راهبردی کشور رو تأمین بکنه. شرکت‌های دانش‌بنیانمون واقعاً مرزهای فناوری رو دارن طی می‌کنن. ما در معاونت علمی هدفمون این هست که با تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، با تقویت فناوری، با عمق بخشیدن به فناوری توسط همین شرکت‌های دانش‌بنیان نیازهای صنعت و نیازهای راهبردی کشور رو برطرف بکنیم.
به انتهای برنامه رسیدیم. با آرزوی توسعه هرچه بیشتر دانش و فناوری در کشور عزیزمان ایران، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. بدرود.
چیه؟ وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. وقت چیه؟ وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هر چی بخواد وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفانم خریده. تخفیفا جا سی میلیونه. آدرسمون بعد میلیونه. آزادی شهر لوازم خانگی.
تلویزیون های QLED سام، نمایش 100% حجم رنگ، 50-100 اینچ واقعی، اندروید 14. سام، فقط با ضمانت سام سرویس.
بسم الله الرحمن الرحیم. از رادیو ایران در خدمت شما هستیم با برنامه ایران آوا. میخواییم یک سفر به جنوب کشور داشته باشیم و به استان بوشهر بریم. از موسیقی رنگارنگ اونجا بشنویم، سازهای اونجا رو بشناسیم و آیین‌های مختلفی رو که مردم به ویژه در نوروز و بهار اجرا میکنن. خواهش میکنم در این سفر شنیداری همراه ما باشید.
به نام خدا.
سلام و عرض ادب خدمت شنونده های محترم این برنامه. از